بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ادامه مقدمه سوم از تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی رسیدیم به حدیثی که چند جلسه هست داریم مطرح میکنیم که ایشون در نهایت حدیثی مطرح میکنن و شواهد مطلب خودشون رو و علت این که چنین مطلبی رو برداشت کردن از این حدیث استفاده کردن. قرار هست اون حدیث رو بخونیم، الان رسیدیم به اون حدیث. ایشون میگه که بله، قد وردت الاشاره الى ذلك فی کلام صادق علیه السلام، اشاره به این مطالبی که ما گفتیم در کلام امام صادق وارد شده. فی حدیث المفضل ابن عمر، همون حدیثی که امام صادق با مفضل ابن عمر داشتن، یعنی مفضل ابن عمر جوفی راوی اصلی این حدیث و مخاطب مباشری و بلاواسطه امام صادق علیه السلام در این حدیث بود. و هو الذی رواه الصدوق تاب ثراه فی کتاب علل الشرایب اسناد، یعنی المفضل ابن عمر. این حدیث حدیثی است که مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع این حدیث رو نقل کرده از مفضل ابن عمر. این حدیث رو مرحوم صدوق در علل الشرایع آوردن و در کتاب دیگری نیست، به این معنا که در اون کتب دست اول مثلا مرحوم کلینی و صفار و برقی و صدوق و طوسی و مفید و اون کتاب‌های دست اول در کتاب دیگری نیست و شیخ صدوق هم در کتاب‌های دیگرشون نیاوردن. بعد از شیخ صدوق میام در طبقات بعدی در تعویل الآیات هم هست، در بهار الانوار هم یک جای بهار فقط این حدیث آمده، بنابراین یک حدیثی نیست که در دسترس باشه، در کتاب‌های مختلف منتشر باشه، لذا کمتر مورد توجه قرار گرفته، کمتر به چشم خورده، در حالی که روایت بسیار مهمی است. البته خود مرحوم فیض در کتاب وافیشون هم آوردن، اما غرض این که حالا بالاخره وافی و بهار و اینها کتاب‌های متأخر است، مخصوصا بهار در یک جا آورده، بعد در علل الشرایع است دیگه. این خیلی باعث میشه این حدیث نفیس باشه، یعنی به این معنا که کمتر مورد توجه قرار گرفته و نیاز است بیشتر روش کار بشه. شرح خاصی از علما روی این حدیث خیلی زیاد بیان نشده. این یک نکته. نکته دیگه این هستش که در این حدیثی که میخونیم، حالا در دو جای این حدیث دو تا عبارت خاص و مهم آمده که حالا من برسیم توضیح خواهم داد و خواهم گفت کدوم. یکی این قسمتی که در این حدیث شریف تصریح دارد که هر کسی وارد بهش می شود، انبیا، اوصیا، شیعانشون، تابعینشون همه محب امیرالمومنین هستند و هر کسی دشمن انبیا، اولیا، اوصیا گذشته و آینده هست، این در حقیقت دشمن امیرالمومنین هست. این یک مطلب که خب خیلی جامع و کامل و قاعده مهمی هست، در این حدیث به صراحت بیان شده. یکی دیگه هم این هستش که در این حدیث شریف به صراحت بیان شده است که خدمت شما عرض کنم که پیغمبر اکرم در عالم ارواح در عوالم قبل معلم توحید بودند برای انبیا، یعنی به انبیا پیغمبر ما توحید را تعلیم دادند. این هم خب در این حدیث شریف به صراحت بیان شده، اگرچه ما از روایات دیگر میتونیم چنین برداشتی رو داشته باشیم و چنین مطلبی رو استفاده بکنیم، اما خب در این روایت به صراحت بیان شده است. و اینها مطلب بعدی هم که مطلب سومی هم که حالا بگیم شاید اینجا هست، این هستش که اشاره در این روایت بیان شده است که مالک که مربوط به بهشت هست، مربوط به جهنم هست، یعنی امور جهنم در اختیار اوست، و رضوان که امور بهشت در اختیار اوست، این دو ملک به اذن و به امر پیغمبر و امیرالمؤمنین کارها بهشون تفویض شده و انجام میدهند. این هم نکته بسیار مهمی است که در حقیقت اونها صادر از امر پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هست. این سه نکته بسیار مهمی است که در این حدیث شریف به صراحت بیان شده. حالا این سه نکته رو توجه داشتید، ما بحثمون در ارتباط با تفسیر قرآن بود دیگه، می‌خواستیم ببینیم رابطه ظاهر قرآن با باطن قرآن که در باطن بسیاری از آیات مراد اهل بیت هستن و بسیاری آیات مراد دشمنان اهل بیت هستن. بچه ارتباط و تناسب ظاهر و باطن چی است؟ فیض کاشانی مطالبشون رو بیان کردن، ما هم نسبتا مفصل توضیح دادیم. حالا رسیدیم به اون حدیث، اون حدیثی که از این حدیث برداشت کردن. البته فقط این حدیث نیست ها، ولی این حدیث خیلی کمک کار است. میخوام حدیث رو بخونیم امروز و ترجمه کنیم انشاءالله. خب متن حدیث از این قراره. مفضل ابن عمر میگه به آقا امام صادق عرض کردم که به مسار علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، به چه علت، چه چیز باعث شده که امیر المومنین قسیم الجنت و النار باشد و قسیم الجنت و النار بشود، چه چیز سبب است، به چه معناست قسیم چطور کیفیت تقسیم جنت و نار که حضرت تقسیم کنندش هستند به چه نحو است. حضرت در کل این حدیث دو پاسخ میدن. این پاسخ اول هست. یک، حضرت فرمود لن حبه ایمان و بغضه کفر، چون او ملاک هست، میزان هست، محور هست، محبت امیرالمومنین ایمان است و بغض امیرالمومنین کفر است. و انما خلقت الجنه لأهل الایمان و خلقت النار لأهل الکفر. خب وقتی محبت امیرالمومنین ایمان بود و بغض امیرالمومنین کفر بود، از طرفی بهشت برای اهل ایمان آفریده شده و آتش برای اهل کفر آفریده شده است، پس فهو قسیم الجنت و النار، پس او قسیم الجنت و النار است لهذه الاله، به خاطر این علت. والجنه لا يدخلها الا اهل محبته، وارد بهش نمی شود مگر اهل محبت امیرالمومنین. و النار لا يدخلها الا اهل بغضه، وارد جهنم نمی شود مگر اهل بغض امیرالمومنین. پس محور شد امیرالمومنین، طبعا بر اساس این محور محبت می شود از سبب بهشتی شدن و بغض امیرالمومنین می شود سبب جهنمی شدن. از اون طرف هم که بهش برای اهل ایمان هست، جهنم برای اهل کفر هست، پس بنابراین حضرت می شود تقسیم کننده بهش و جهنم. به چه معنا؟ یعنی ولایت حضرت، محبت حضرت، مواجهه من با این اصل، با این محور، با این شخص تعیین کننده بهشتی شدن یا جهنمی شدن من است. این معنی اول. مفضل میگه که سوال کردم مجدد، گفتم یا ابن رسول الله، ای پسر رسول خدا، فالانبیاء والاوصیاء هل کانوا یحبونه و اعداؤهم یبغضونه. در حقیقت سوال مفضل این هست، میگه این که امیرالمومنین علیه السلام قسیم الجنت و النار هستند، آیا ما میتونیم این جمله رو فرازمانی معنا کنیم و شامل زمانهای گذشته و حتی شامل انبیا هم بدانیم و شامل امتهای انبیا هم بدانیم؟ سوال اصلش این هست. لذا سوال میکنه آیا انبیا و اوصیا هم آیا امیرالمومنین رو دوست میداشتن و دشمنان انبیا آیا امیرالمومنین رو بغض می‌ورزیدن؟ یعنی مثلا فرعون امیرالمومنین رو دشمن می‌داشته، مثلا حضرت ابراهیم امیرالمومنین رو دوست می‌داشته، یا شیعیان حضرت ابراهیم؟ حضرت فرمود نعم. ببین صریح حضرت فرمود نعم. گفتم کیف ذلک، چطور ممکنه آخه مثلا قابیل مگه امیرالمومنین رو می‌شناخته، این چطور دشمن می‌داشته؟ حضرت فرمود آیا علم نداری که پیغمبر در روز خیبر فرمود فردا پرچم را به دست مردی می دهم که خدا و رسولش او را دوست می دارد و او هم خدا و رسول را دوست می دارد و بر نخواهد گشت با این پرچم مگر اینکه خدا فتح را به دست او جاری می کند؟ گفتم چرا، این حدیث شنیدم. محور در کجاست؟ رجلی که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارد. این جمله را داشته باشید. حضرت میخوان توضیح بدن که چطور امم گذشته، چطور انبیاء گذشته، اوصیاء گذشته، اولیاء گذشته در اعصار گذشته و قرون قبل از پیغمبر اکرم، اینا چطور امیرالمومنین را دوست می‌دارن. حضرت میخوان این رو توضیح بدن، چطور دشمنان انبیاء امیرالمومنین را دشمن می‌دارن. توجه فرمودید؟ سوال در این، حضرت یادآوری کردن، فرمودن این حدیث رو شنیدی در روز خیبر امیرالمومنین فرمود، پیغمبر فرمودن که امیرالمومنین را خدا و رسولش دوست می‌دارن. گفتم بله. حضرت فرمود که مگه علم نداری که پیغمبر اکرم در اون داستان طیر مشوی، مرغی که پخته شده بود و سرخ شده بود به قول ما که برای پیغمبر آوردن، پیغمبر فرمود خدایا بیاور نزد من به همراه من این پرنده را، این مرغ را بخورد. مرغ حالا نبوده، پرنده دیگری بوده. این پرنده را بخورد. چه کسی؟ به احب خلقک الیک، محبوب ترین مخلوقاتت رو بیار پیش من. و انا بهی علیان، تو نمیدونی که پیغمبر این رو فرمود و مرادش امیرالمومنین بود؟ گفتم چرا آقا، این رو هم میدونم. خب پس دو مرحله حضرت ثابت کردن، آیا قبول داری که
پیغمبر، آیا قبول داری خدا و رسول امیرالمومنین رو دوست می‌دارن؟ امیرالمومنین هم خدا و رسول رو دوست می‌داره. میگه بله قبول دارم. آیا قبول داری امیرالمومنین محبوب ترین خلق خداست؟ این رو هم قبول دارم. خب امام صادق سوال کردن آیا جایز است که انبیا و رسول و اوصیاء رسول دوست نداشته باشند رجلی را که خدا و رسول او را دوست دارند و خود و او هم خدا و رسول رو دوست داره؟ آیا جایزه؟ حالا من اضافه میکنم مخصوصا محبوب ترین خلق خدا هم باشه. گفتم نه آقا جایز نیست. حضرت فرمود آیا جایز است که مؤمنین از امتهای انبیای گذشته محبوب خدا و محبوب رسول الله رو و محبوب انبیاء خدا رو دوست نداشته باشن؟ گفتم نه جایز نیست. حضرت فرمود پس ثابت شد فقط ثبت ان جمیع انبیاء الله و رسوله و جمیع المؤمنین کانوا لعلی ابن ابی طالب محبین. پس ثابت شد که جمیع انبیاء خدا و رسول خدا و جمیع مؤمنین اینها محب امیرالمؤمنین بودند. و ثبت، یعنی حضرت این ثبته دوم که ثابت شده است رو دیگه توضیح ندادن، ما خودمون میفهمیم دیگه. پس این چطور میفهمیم؟ اینطور میفهمیم که کسانی که خدا و رسول را دشمن میدارند و خدا هم اونها رو دشمن میدارند و اونها طبعا همه مؤمنین را دشمن میدارند و همه محبوب های خدا و رسول را دشمن میدارند، مخصوصا کسی که بیش از همه محبوب خدا و رسول هست رو او رو بیشتر دشمن میدارند. خب آیا چنین افرادی جایز هست که کسی که محبوب ترین فرد نزد خدا و رسول هست رو دوست بدارن؟ نه جایز نیست. پس چه حسی به او دارن؟ دشمنی دارن. چه مقدار؟ اتفاقا بیشتر دشمنی دارن. حضرت فرمود و ثبت، این نکته دوم هم ثابت می شود، ان المخالفین لهم، مخالفین انبیا، کانوا له و لجمیع محبیه مبغضین. مخالفین انبیا مبغض امیرالمؤمنین و مبغض جمیع محبین امیرالمؤمنین هستند. چرا؟ چون علت دشمنی دشمنان انبیا با انبیا چیست؟ چون اینا نبی خدا هستند دیگه، چون خلیفت الله هستند. یک صفاتی در اون انبیا دیدند، به خاطر اون صفات از این انبیا بدشون میاد. خب اون صفات صفات حمیده است یا صفات مذموم؟ صفات حمیده است. انبیا که صفات بد ندارن که، یه صفات خوبی در انبیا هست. اون دشمنان انبیا به خاطر همون صفات خوب انبیا رو دشمن میدارن. خب اون صفات خوب در انبیا بیشتره یا در امیرالمومنین؟ در امیرالمومنین بیشتره. چرا؟ چون محبوب ترین خلق خداست دیگه. یعنی خدا امیرالمومنین را از حضرت موسی بیشتر دوست دارد. حضرت موسی را هم دوست دارد. چقدر حضرت موسی را دوست داره؟ مثلا 10 درجه. چرا دوست داره؟ مثلا چون حضرت موسی عابدن. خب امیرالمومنین عابدتر است. لذا خدا امیرالمومنین را بیشتر دوست دارد. درسته؟ و همین صفت عابد بودن، مثلا مثال داریم میزنیم، همین صفت عابد بودن بود که باعث شد دشمنان حضرت موسی را دشمن بدارن. خب بله، خب این صفت در امیرالمومنین بیشتره. پس اونها امیرالمومنین رو بیشتر دشمن میدارن. توجه فرمودید؟ لذا حضرت این جمله خیلی مهمه. حضرت فرمود پس ثابت شد که جمیع انبیا و رسول و جمیع مؤمنین محب امیرالمؤمنین بودند و جمیع مخالفین انبیا مخالف و دشمن امیرالمؤمنین و مخالف و دشمن جمیع محبین امیرالمؤمنین بودند. قلت و نعم. حضرت فرمود بله. حالا ببینید حضرت خودشون نتیجه گیری میفرمان. این جملات از اون جملاتی که باید به قول ما با ماژیک پر رنگ بشه، زیرش باید خط بکشید. حضرت فرمود فلا یدخل الجنه الا من احبه من الاولین والآخرین. پس از اول خلقت تا آخر خلقت که حساب بکنی وارد بهش نمی شود مگر محب امیرالمومنین. یعنی انبیا وارد بهش می شود، اینا محب امیرالمومنین هستند. مؤمنین به انبیا وارد بهش میشن، اینها محب امیرالمؤمنین هستند، چون اینا انبیا رو دوست دارن. وقتی انبیا رو دوست دارن قطعا کسی که افضل از انبیاست و محبوب تر از انبیا نزد خداست او رو هم دوست میدارن ولو نشناسن به شخصهی. پس وارد بهش نمیشود الا کسی که علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشد. حالا میخواد از اولین باشه اون فرد، میخواد از آخرین باشه، میخواد از امم گذشته باشه، از امم آینده باشه. حضرت فرمود فهوه اذن قسیم الجنت و النار. پس به این معنا امیرالمومنین قسیم الجنت و النار است. این بخش اول حدیث است. مفضل میگه به آقا امام صادق علیه السلام عرض کردم که یبن رسول الله، ای فرزند رسول خدا، فرجت عنی فرج الله عنک، بر من گشایش قرار دادی، راه رو بر من باز کردی، مشکل من رو حل کردی، خدا مشکل تو را حل بکند و برای تو فرج قرار بدهد. فزدنی مما علمک الله. از اینجا انگار دنبال سوال دیگری است، دنبال جهت دیگری است، میخواد آقا یک جهت دیگه ای رو برای من بیان کنید. در بیان وجه قسیم الجنت و النار بودن امیرالمومنین برای من بیان کنید چرا امیرالمومنین قسیم الجنت و النار است. زدنی در این جهت این سوال بیشتر به من بگو، یعنی دلیل بیشتری میخوام، وجه دیگری هم میخوام، چون اهل بیت از یک مطلبی که مورد سوال قرار میگیرن پاسخ میدن، چه بسا اون سوال پاسخ دیگری هم داشته باشه، پاسخ دیگری هم چه بسا 10 تا پاسخ داشته باشه. توجه میفرمایید؟ لذا میگه زدنی، چون مطلب براش مهم هست و میداند که امام علیه السلام پاسخ دیگری و وجه دیگری هم برای علت قسیم الجنت و النار بودن امیرالمومنین دارند. لذا مجدد سوال کرده و جالبه که حضرت هم مجدد پاسخ میدن و پاسخ جدیدی هم میدهند. بله، بالاخره عرض کرد که زدنی مما علمک الله تعالی، لطفاً زیادتر از اون چی به من یاد بدید، از اون چیزایی که خدا به شما یاد داده. فقال سل یا مفضل، حضرت فرمود بپرس دنبال چی هستی. میگه سوال کردم، گفتم عرض کردم که اسأل ابن رسول الله، سوالم این هست، فعلی ابن ابی طالب، آیا این که امیرالمومنین قسیم الجنت و النار است فقط همین وجهی که شما فرمودید هست یا نه به شکل دیگری است؟ چه شکلی؟ سوال مفضل اینه، یدخل محبه الجنه و مبغضه النار او رضوان و مالک. امیرالمومنین دست دوستانش را میگیرد وارد بهش و جهنم میکند و وارد دشمنانش وارد جهنم، یا مالک و رضوان؟ بالاخره اون مرتبه مباشر بدون واسطه که دست فرد رو میگیره وارد جهنم میکنه و یا دست دوست خودش رو میگیره وارد بهش میکنه، امیرالمومنین است یا رضوان؟ امیرالمومنین است یا مالک؟ باز حضرت پاسخی فرمودن، یعنی این پاسخ ها مشخصه که کلام امام هست، چون با قاعده حضرت دارن قاعده بهش تدریس میفرماند. حضرت فرمود ای مفضل، آیا نمیدانی که خداوند تبارک و تعالی، این از اون جملات خاص این حدیث بود که گفتیم، اما علمت ان الله بعث رسوله و هو روح الى الانبیا و هم ارواح قبل خلق الخلق به الف ایام. آیا تو نمیدانی که خداوند تبارک و تعالی مبعوث کرد رسولش را، یعنی پیغمبر اکرم را، در حالی که پیغمبر روح بودند، مبعوث کرد به سوی انبیا در حالی که انبیا ارواح بودند، اونها هم روح بودند، این ماجرا در عالم ارواح انجام شد، قبل از اینکه خدا مخلوقات را بیافریند، به 2000 سال، 2000 سال قبل از خلقت انبیا، قبل از خلقت کل مخلوقات، خداوند روح پیغمبر را به ارواح انبیا مبعوث کرد. قلت و بله، گفتم چرا آقا، میدانم و قبول دارم. بعد حضرت فرمود اما علمت، آیا علم نداری که انهو دعاهم الى توحید الله و طاعته، آیا نمیدونی پیغمبر انبیا رو دعوت کرد به توحید خدا و به اطاعت خود پیغمبر، که از من پیغمبر اطاعت کنید، یا اطاعت خدا و اتباع امرهی و تبعیت کردن از امر خدا، و وعدهم الجنه الى ذلک، و خداوند انبیا رو وعده داد به بهش که هر کس از توحید خدا رو قبول کنه و تبعیت امر خدا کنه بهشتی است، و اوعد من خالف ما اجاب الیه و انکره النار، که هر کس مخالفت کنه با اون چیزی که شما اجابت کردید و انکار کنه اون چیزی که شما انبیا اجابت کردید وارد جهنم خواهد شد. آیا نمیدانی که پیغمبر در عالم ارواح سراغ انبیا رفت، اونها رو دعوت کرد به توحید خود، به توحید خدا و تبعیت امر خدا، و بعد به اونها وعده بهشت داد که هر کسی شما رو بر این امر تبعیت کنه بهشتی میشه و هر کس شما رو بر این امور مخالفت کنه جهنمی میشه؟ گفتم بله آقا، این رو قبول دارم. حضرت فرمود افلیس النبی ضامنا لما وعد و اوعد ان ربه، آیا پیغمبر ضامن نیست نسبت به اون چیزی که وعده داده و وعید داده، از جانب پروردگار وعده و وعید داده، پیغمبر ضامن نیست؟ گفتم چرا. حضرت فرمود اولیس علی ابن ابی طالب خلیفته و امام امته، آیا امیرالمومنین خلیفه پیغمبر و امام امت پیغمبر نیست؟ چرا؟ دقت کنید قبل از که ادامه حدیث رو بخونیم، یعنی در عالم ارواح هم خلیفه و نفر دوم بعد از پیغمبر اکرم خلیفه پیغمبر امیرالمومنین، بله، و در عالم ارواح انبیا هم امت پیغمبرن، هر دوی اینها هست. منظور امام اینه، نکته دقیق حدیث اینجاست، یعنی در عالم ارواح پیغمبر اکرم مبعوث به ارواح انبیا شدن، پس ارواح انبیا میشن امت پیغمبر. خیلی خوب، در عالم ارواح پیغمبر امتش میشه انبیا و امتهای انبیا. خب بله. و امیرالمومنین هم خلیفه پیغمبر است. بله. حضرت فرمود آیا اولیس رزوان و مالک من جملت الملائکه و المستغفرین لشیعته الناجین به محبته؟ آیا رزوان و مالک که شما گفتی اینها وارد بهش میکنن یا امیرالمومنین، آیا جزء ملائکه و کسانی که استغفار برای شیعیان امیرالمومنین میکنن، همون شیعیانی که به واسطه محبت امیرالمومنین نجات پیدا خواهند کرد، آیا رزوان و مالک از جمله ملائکه و استغفار کنندگان برای شیعیان امیرالمومنین نیستند؟ گفتم چرا. حضرت فرمود پس به این معنا هم امیرالمومنین قسیم الجنت و نار است ان رسول الله، چون پیغمبر قسیم الجنت و نار است، چون ضامن اون وعده ای که داده، ضامن ضمانت کرده اگر این کارو کنید وارد بهش میشید، اون کارو کنید وارد جهنم میشید. درسته؟ بله. خب پس پیغمبر قسیم الجنت و ناره، امیرالمومنین هم خلیفه پیغمبر است، پس او هم قسیم الجنت و نار است. پس رضوان و مالک چه کاره شدن؟ حضرت فرمود و رضوان و مالک صادران عن امرهی به امر الله. رضوان و مالک وارد کار بهش، تقسیم بهشت و جهنم میشن به دستور امیرالمومنین و او به دستور پیغمبر و او به دستور خدا. صادران عن امرهی، اینها وارد این کار میشن به امر امیرالمومنین، او هم به امر الله تبارک و تعالی. به این معنا پس حضرت میخواد بفرماید که، حالا بنده عرض میکنم، یعنی به این معنا میخواد بفرماید که شأن امیرالمومنین و پیغمبر اجل از این است که دست افراد رو بگن وارد بهشت کن وارد جهنم کن. این یک. و حضرت میخواد بفرماید که برای وارد کردن به بهشت و جهنم امیرالمومنین کارگزار دارد و اون مالک و رضوان هستند و اونها صادران عن امرهی هستند، اونها کاملا به امر و اذن امیرالمومنین این کار رو انجام میدن. به تعبیر دیگه گویا مالک و رضوان دست امیرالمومنین. شما چطور وقتی با دست چیزی رو میدی یا میگیری یا برمیداری میگی من کردم، همینطور وقتی مالک و رضوان 100% تابع و مطیع اراده امیرالمومنین باشند، کاری که اونها انجام میدهند میشود کار امیرالمومنین و حضرت به خودش نسبت میده، میفهمد من قسیم الجنت و نارم، اولا ولایت و محبت من شرطه و ثانیاً که من ضمانت کردم بهشت و جهنم رو، حالا بنده اضافه میکنم ثالثاً من مالک بهشت و جهنم هستم چون از نور من خلقت شده، رابعاً ملائکه بدون اذن من کاری نمیکنن و خامساً که شأن من اجله از اینکه من ورود پیدا کنم به امور جزئی. خلاصه این مطلب چنین چیزی میشه که عرض کردم. بعد امام صادق فرمود یا مفضل خذ هازا، ای مفضلی مطالبی که بهت گفتم رو بگیر، این قاعده را بگیر، اخذ کن، یعنی زیربنا قرار بده، میزان حرکتت قرار بده. فانه من مخزون العلم و مکنونه، چون از علوم پنهان شده و مخفی ما اهل بیت هست. لا تخرج و الا الى اهله، مراقب باش این مطلب رو به غیر اهلش به کسی نگویی. خب این حدیث خودش به تنهایی، جدای از این که اصلا مقدمه تفسیر قرآن قرار بگیرد و جدای از این برداشت‌های زیبایی که فیض کاشانی از این حدیث کرده، خودش یک حدیث بسیار زیبا و مفید و مهمی هست. توجه فرمودید؟ اقول، حدیث تمام شد. اقول، فیض کاشانی میگه یک چند خط دیگه مونده که این بحث تفسیر مثلا مقدمه سوم تمام بشه، بعد برمیگردیم به کتاب مرات الانوار فتونی. اقول، فیض میگه که قد فتح هذا الحديث بابا من العلم ان فتح منه الف باب، این حدیث بابی از علم رو باز کرد که هزار باب دیگر از او باز میشود و به تحقیق به زودی خواهد آمد توضیحات بیشتر در مقدمه چهارم وقتی که میخوایم قول در متشابه و تعویل رو بیان کنیم، اونجا باز بیشتر توضیح خواهیم داد. این تمام. بعد ایشون میگه من هذا القبیل، دقت کنید ما با این موضوع هم در تفسیر قرآن خیلی کار داریم. این مطلبی که ایشون الان میخواد در طول 5 خط بیان بکنه، این هم مطلب مهمی است، این رو هم توجه داشته باشید به عنوان مقدمات تفسیر قرآن. ایشون میفهمد از همین قبیل است خطاب کردن خداوند در قرآن بنی اسرائیلی را که در زمان پیغمبر ما بودند به اون چی که آبا و اجداد اونها انجام دادند. مثلا اجداد بنی اسرائیل زمان پیغمبر ما، اجدادشون یک کاری کردن، خدا اینا رو مخاطب قرار میده، میگه یا بنی اسرائیل، مثلا که انجائهم من الغرق انجیناکم، ای بنی اسرائیل یادتون نمیاد ما شما رو نجات دادیم از غرق، از غرق شدن شما رو نجات دادیم، خب خداوند تبارک و تعالی بر چه میزانی داره این بنی اسرائیل زمان پیغمبر که اصلا زمان غرق و فرعون و اون داستانا نبودن، خدا چرا اینا رو مخاطب قرار میده؟ چرا به اینها میگه که یادتون نمیاد من شما رو از حجر اسقیناکمو، مثلا اسقیناکم، ما به شما آب دادیم؟ یا مذمت میکنه خیلی جاها که چرا شما کذبتم آیاتنا، مثلا شما چرا تکذیب کردید آیات ما را، چرا چنین کاری کردید؟ خداوند اینها رو میاد مخاطب قرار میده در حالی که اینها اصلا در اون زمان نبودن، مباشر اون فعل نبودن. ایشون فیض کاشانی میگه که این که خداوند بنی اسرائیل را خطاب قرار میداد، اون بنی اسرائیلی که در زمان پیغمبر ما بودن، به خاطر افعال اجدادشون به این جهت بوده. چرا؟ میگه لأن هؤلاء کانوا من سنخ اولئک، چون این بنی اسرائیل در عصر پیغمبر از سنخ و از جنس و راضی به افعال و مسرور به افعال و هم اعتقاد اون بنی اسرائیلی بودند که در زمان حضرت فرعون بودند، اون کارهای زشت رو اونها انجام دادن. یعنی این بنی اسرائیل راضی به افعال اون بنی اسرائیل بودند، این بنی اسرائیل سخطشون و رضاشون و نیتهاشون با اونها هماهنگ بوده، لذا خداوند اینها رو مخاطب قرار داده. پس ملاک خداوند در خطاب افرادی نیست که لزوماً مباشر یک عمل بوده باشن، این حضور فیزیکی و جسمانی و خدمت شما عرض کنم حضور به این نحوی که ما فکر میکنیم در رفتار ظاهری دنیاوی، این ملاک خداوند نیست. خداوند تبارک و تعالی اون سنخ، اون تینت، اون حقیقت وجود، اون جهتگیری وجود براش مهمه. هر کس در اون جهت باشه تمام اونها رو یک حقیقت حساب میکنه، مخاطب به یک خطاب قرار میده. این خب خیلی مطلب مهمی است در قرآن. و ذالکه لأن هؤلاء کانوا من سنخ اولئک، راضی نه به ما رذوبه، ساختی نه به ما سخطوبه. این یک جهت. دو و ایزن و همچنین چرا که ایشون میفهمد قرآن نازل شده به لغت عرب و از عادت عرب هست که نسبت میدهد به رجلی آنچه که قبیله اون رجل انجام دادن و این جزء اون قبیله است، اگرچه خود این فرد انجام نداده باشد ولی جز اون قبیله است، راضی به اون قبیله است. مثلا در یک مدرسه یک اتفاقی میفته، فرض بفرمایید حالا خود مدیر که نیومده انجام بده، که حالا زیر دستش انجام، معاونش انجام داده، اما به مدیر میگن شما این کار رو کردید. توجه کردین؟ چرا؟ چون اینا در یک پیمان هستند، در یک صف بندی هستند، در یک خیمه هستند. او این رو نصب کرده، این اون نصب او رو قبول کرده، در یک فاز هستند. وقد ورد ذالکه، فیض کاشانی میگه این مطلب به عینه ای در کلام امام سجاد علیه السلام وارد شده. اون زمانی که حضرت سوال شد از این مطلب، حضرت فرمود قرآن به لغت عرب نازل شده و در قرآن به زبان همون اهل لسان، به لغت همون اهل لسان اینها مخاطب قرار داده شدن. آیا امام سجاد فرمود آیا نمیگویی به رجل تمیمی که مال فلان قبیله بنی تمیم هست، الذي قد اغار قومه على بلد و قتلوا من فيه، این بنی تمیم قیام کرده، حرکت کرده، خروج کرده، رفته یک روستایی رو گرفته، غارت کرده و کشته، درسته؟ اما این فرد اصلا تو اون جنگ نبوده، اما جز اون خانواده است، جز اون قبیله است. امام سجاد فرمود آیا تو به اون نمیگی که اغرتم على بلد کذا و فعلتم کذا، نمیگی شما رفتید غارت، شما رفتید چنین کردید، کشتید مثلا؟ آیا نمیگی؟ حالا حدیث ادامه داره، ایشون ادامه حدیث رو نیاورده. توجه کردید یا حدیث تمام شده در همینجا؟ چرا به اون نسبت میدی؟ چون اون همسوی اوناست، حالا شرایط داشت شرایط نداشته نرفته. خب این در روایات ما خیلی زیاد است، بحث نیت و رضا و سخط افراد رو تحت یک عنوان جمع میکنند. حالا ربط این مطلب به مطلب قبلی چی بود؟ مطلب همین بود، مطلبی که ما داشتیم همین بود که آقا وقتی من راضی هستم به مثلا جنگ صفین، به جنگ بدر، به جنگ خیبر، خندق، احد، غزوات پیغمبر، راضیم، یعنی همسوی پیغمبرم، نیتم این هست که واقعا اگر من میبودم میرفتم دفاع از پیغمبر میکردم. خب اون آیاتی که خدا به اهل بدر داره میفرماد به منم میخوره. ای اهل بدر مثلا ناامید نشید، ای اهل بدر جهاد کنید، ای اهل بدر ادامه بدید، ای اهل بدر نمیدونم به خدا توکل کنید، ای اهل بد کثرت دشمنان مثلا شما رو ضعیف نکنه، ناامید نکنه و امثال این طور امور، ای اهل بد فرار نکنید از جنگ، پشت به پیغمبر نکنید، حرف پیغمبر رو اطاعت کنید. حالا خداوند در قرآن کریم ممکنه ظاهرا مثلا فقط اهل بد رو مخاطب قرار داده، اهل خیبر و خندق و احد رو مثلا مخاطب قرار داده است، درسته؟ اما در حقیقت مراد خداوند از اینها تمام کسانی هستند که با طرفداران پیغمبر همسو هستند و همون اون طرف دشمنان پیغمبر را اگر خداوند مذمت کرده از این طرف. خب و همچنین انبیا به همین داستان وارد میشن، یعنی با نیت، با رضایت، با سنخیت تینت و امثال اینطور امور همه در یک راستا قرار میگیرن. و سر روحاز العاده فی لغت ما قلنا، ایشون میگه سر این عادت عرب در گفتارشون چیزی بود که ما گفتیم. و به هازت تحقیق و به این تحقیق منحل می شود و باز می شود و واضح می شود کثیری از مشکلات و شبهات در تعویل آیات وارده از ائمه علیهم السلام، بلکه ما کفایت شدیم معونه ذکر تعویلات را در ذیل اون آیات. ایشون میگه من در تفسیرم نمیخوام هر جا که چنین قاعده اجرا میشه اجرا کنم. چرا؟ میگه چون بعد از معرفت این اصل دیگه مخفی نیست اجرای اون تعویلات در آیه آیه بر اول الالباب. صاحبان عقل اگر فهمیدن این قاعده رو فهمیدن، استفاده کردن، درست تلقی کردن، خودشون میتونن در آیات مختلف این تعویل رو اجرا کنن و بفهمن کجا مراد از فرعون کیست، مراد از فرعونیان کیست، مراد از قارون کیست، مراد از هارون کیست، مراد از موسی کیست، و در باطن اجمالا میتونن جاری کنن به اهل بیت و دوستان اهل بیت و مؤمنین و امام زمان و اهل بیت و امثال اینطورون و دشمنان اهل بیت. الا ان سنعتی بنبذ منها فی محالا. البته ما خودمون فیض میگه بعضی جاهای اشاره میکنیم انشاءالله، و واقعا ایشون وارد تفسیر که میشه خیلی کم به این مطلب اشاره کرده، خیلی تفسیر مختصر و کوتاهی از تفسیر صافی. انشاءالله تعالی و الحمدلله علی ما افهمنا ذلک، سپاس مخصوص خدایی که این مطلب رو به ما فهماند و الهمناه و به ما این مطلب رو الهام کرد. خیلی خب، این مقدمه سوم تفسیر صافی که به مناسبت بحثی از مباحث کتاب مرآة الانوار وارد اینجا شدیم این رو توضیح بدیم. حالا انشاءالله برمیگردیم مجدد به کتاب مرآة الانوار. در مرآة الانوار ما در فصل سوم بودیم، در بیان بخشی از اون چی که دلالت میکند بر وجوه تناسب ظاهر با باطن و جهات تشابه اهل تحویل، اهل تعویل با اهل تنزیل، یعنی افرادی که به مراد از تعویل هستن و اهل تنزیل، اینا قبلا توضیح دادیم. ایشون میفرماید که بدان آنچه که دلالت کرده بر این مطلب، آنچه که دلالت کرده بر آن اخباری که قبلا، احادیثی که قبلا آوردیم و آنچه که اخباری که بعدن میاریم از معانی باطنیه و تعویلات دلالت میکنه بر اون مطلب این هست که لیست به جمله عام مستعمل فی اللفظ علی سبیل الحقیقه، اینطور نیست که لفظ به شکل حقیقت دلالت کنه، یعنی دقیقاً فرعون وضع شده مثلا برای معاویه. وقتی میگیم باطن فرعون معاویه است، نمیخوایم بگیم لفظ فرعون استعمال شده است در معاویه به نحو حقیقت، نه اینطور نیست. خب فرعون وضع شده برای فرعون، برای معاویه که وضع نشده، پس چطور ائمه میگن مراد از فرعون معاویه است؟ این چطور باطن او میشود؟ ایشون میگه چطور است؟ میگه اکثرش و معظمش به طریق مجاز و استعاره و کنایه از جنس مجازات لغوی و عقلی هست، که حالا اینا رو بعدا توضیح خواهیم داد مفصلا، چیز پیچیده ای نیست، اجمالا از باب مجازه. مثل اینکه مثلا شما میگی زید شیر است، مثل شیر است، یعنی میخوای بگی در شجاعت. توجه کردید؟ یک وجه شبهی، یک وجه تناسبی بین فرد با او مطرح میکنید، حالا این وجه شبه گاهی در لفظ میاد گاهی نمیاد. یعنی انسان میگه تو مثل گل زیبا هستی، تو مثل گل سرخ مثلا شکوفا هستی، یه وقتی هم انسان اون وجه رو، وجه شبه رو نمیگه، میگه تو مثل گلی. یه وقت انسان میگه تو مثل ماهی، مثل ماهی یعنی زیبایی، یعنی درخشان، یعنی در چشم هستی مثلا، یعنی وجهش رو نمیگه. یک وقتی، یه وقتی هم وجهش رو میگه، میگه تو مثل ماهی شب 14 میدرخشی مثلا. اینها فرق میکنه دیگه، گاهی بعد اون مجاز به نسبت بین فاعل و مفعول و مسند و مسند الیه میخوره، اینا بحثایی داره، حالا نمیخوام وارد بشیم، الان طول میکشه. از ابواب و تجوازشون میگه چون باب مجازگویی در کلام عرب بسیار واسعه، یعنی یک چیز رایجه در کلام عرب مجازی صحبت میکنن، و مواردش در عبارات انسانهای فصیح بسیار جریان داره. پس استبعادی نیست در این که خداوندی که به حسب خداوند عزوجل به حسب استعمالی که دلالت میکنه بر اون ظاهر لفظ معنایی رو، به حسب مجازی و اجتماع قرائن معنای دیگه ای رو اراده کرده باشیم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. در زبان عرب هم هست، یه وقتی عرب میگه که آقا مثل باد، مثل باد چنین، خب باد آمد، باد آمد میگه طوفان آمد، مثلا فلانی میاد داخل خونه میگن طوفان آمد. طوفان یعنی چی؟ میگن منظورش این که همونطور که یک طوفان بیاد تمام خونه رو به هم میریزه، الان این آقا میاد تمام جلسه رو به هم میریزه، میگن طوفان آمد. حالا ایشون میخواد بگه خداوند در قرآن اینطور صحبت کرده، خیلی جاها که مثلا فرموده فرعون، فقط منظورش فرعون نیست، منظور جنبه مخالفت با انبیاست. اون جایی که مثلا خدا میگه عنکبوت، فقط منظور عنکبوت بیرونی نیست، بلکه منظور اون سستیه، اون همه زحمتی که میکشه برای خانه سازی و خانه سست. منظور خدا این هست. از باب اجتماع قرائن که خیلی مهم هست، حالا بعدم به این موضوع خواهیم پرداخت، قرائن مختلف که جمع بشود، از باب مجاز، حالا یا مجاز لغوی یا مجاز عقلیه یا مجاز در اسناد و امثال اینها، خداوند معنای دیگه ای رو هم اراده کرده. بعدش میگه که اشاره خواهیم کرد به کثیری از این وجوه تناسب در مقدمه سوم و غیرش، لکن الان در این مقام از کلیات اون وجوه بعض اون چی که استفاده میکنیم از اخبار ائمه طاهرین را ذکر خواهیم کرد و بر خواهیم داشت از صورت این آیات برای کسی که طالب تأویل آیات هست حجاب رو. دنبال تعویل و باطن هستی، اسرار قرآن رو میخوای بفهمیم؟ بله. میگه ایشون میگه الان ما برات توضیح میدیم و حجاب رو کنار میزنیم و نکشف عنها نقاب، نقاب رو شروع کنار میزنیم. تبصرتن لمن ارادت تبصر من اول الالباب، اگه جز اول الالبابی و دوست داری بصیرت پیدا کنی به تعویل و باطن قرآن، به این وجوهی که ما میگیم خلاصه گوش بده تا بفهمی که چطور میشه به باطن رسید. اما نکته مهمی ایشون میگه، بسیار نکته زیبا و مهمیه، رحمت الله علیه، میگه و اما احاطه العلم بالجميع فهي للراسخين في العلم، احاطه علم به همه اون وجوه تناسب ظاهر با باطن مخصوص اهل بیت، ما همه رو نداریم. و من عنده علم الكتاب، کسی که نزد او علم کتاب هست. پس ما از دو جهت دچار محدودیت جدی هستیم برای ورود به بواطن قرآن. یک، ما در یک آیه همه بواطن را نمیتونیم بفهمیم. حالا یک باطن یا دو باطن رو شاید، یا سه باطن رو شاید بفهمیم. این یک. دو، محدودیت دومی که به صورت جدی باهاش مواجه هستیم اینه که وجوه تناسب هر ظاهری با هر باطنی رو ما نمیفهمیم. آن ظاهر ربطش با این باطن چی بود؟ قطعا میدانیم ربطی دارد، تشابهی، مجازی، جهتی داره، اما همه جا ما این رو بفهمیم؟ نه، معلوم نیست ما همه جا این رو بفهمیم، این مطلب رو. مثلا فرمودن و تین و زیتون، تین و زیتون، انجیر و زیتون، فهمیدم مثلا تین امام حسن است، مثلا زیتون امام حسین است، یا بالعکس. خب ما چه میفهمیم رابطه زیتون با امام حسین چیه مثلا، یا رابطه انجیر با امام حسین چیه؟ یا فهمیدم مثلا تین، مثال میزنم، فهمیدم مثلا کعبه است، مثلا زیتون مدینه است. خب ما چطور میفهمیم رابطه انجیر با مکه چیه، یا انجیر با مدینه چیه مثلا؟ خب ممکن است بعضی جاها ما بواطن رو نتونیم بفهمیم که ارتباط این ظاهر، ولی اهل بیت بیان کردن، ما هم ایمان داریم که باطن این آیه مثلا لؤلؤ و مرجان، فهمیدن امام حسن لؤلؤ است، مرجان امام حسین است. خب ربطش چیه؟ چطور لؤلؤ امام حسن است، مرجان امام حسین؟ لذا این نکته که ایشون میگه خیلی نکته مهمیه. ما خیلی جاها ممکنه ایمان به باطن بیاریم، عالم به باطن هم بشویم به وسیله تعلم اهل بیت، اما وجه تشابه و تناسب ظاهر با باطن رو نفهمیم. ما دچار این محدودیت دوم هم هستیم. اما توجه بفرمایید، این دو محدودیت باعث شده که عده‌ای کلاً منکر این روش بشن، میگن ما اصلا هیچ دسترسی به باطن نداریم. نه، این هم غلطه. کسی که کار کرده باشه در روایت و با روایت تفسیر اونس گرفته باشه، به وضوح میفهمد، به وضوح میفهمد که اهل بیت راهی برای رسیدن به باطن باز گذاشتن. مثال بزنم، مثال مثل اون کسی که عمری فقه کار کرده، مرحوم آیت الله خویی مثلا، واضحه براشون، مراجع بزرگانی که فقه کار کردن براشون واضحه که اهل بیت در فقه متشتت و پراکنده پراکنده پراکنده، جزئی 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 حرف نزدن. یک قواعدی است، یک زیربناهایی است، یک اصولی است، توجه میفهمید؟ مثل مثلا استصحاب، مثل براءت، مثل احتیاط، مثل اصالت الحلیه، مثل اهم و مهم، یک اموری حاکم هست بر نظام فقه. فقه ما یک فقه نظاممنده، سر و ته داره، مقدمه مؤخره داره. اینو کی فرد میفهمه؟ بعضی که مدت ها سالها با فقه انس گرفت، میفهمه که اهل بیت قواعدی تعلیم دادن، القا کردن، و روی این قواعد میشه انسان بسیاری از مسائل جدید رو درک بکنه. اما حالا همه این مسائل جدید رو میتونه؟ نه، شاید نتونه. در فقه هم همین هست، در تفسیر قرآن هم همینه. حالا بگیم چون ائمه علیهم الصلاه و السلام، چون فقه نباید قیاس کنی، نباید نمیدونم از خود رأی بدی، پس کلا فتوا نده، اصلا کلا مرجع تقلید نشه. ها، میشه اینو گفت؟ نه، ورود کن فقه رو، کار کن، زحمت بکش، انس بگیر، کم کم میفهمی که الان روح دین چی هست، الان مذاق دین چی هست. این مرجع اعلم اصلا همینه. کسی واقعا اعلمیت داره که مذاق لحن القول اهل بیت رو بفهمه، معاریض کلام اهل بیت رو بفهمه. چطور میفهمه؟ بعد از مدت ها انس. تفسیرم همین آقایون، تفسیرم باید انسان با روایات تفسیری انس بگیره، کار کنه، زحمت بکشه، عرق بریزه، وقت بذاره، یکی یکی روایت رو بررسی کنه، ربط ظاهر با باطن در این آیه چی بود، الان امام چرا اینجا فرمود باطن این آیه اینطور است. توجه میکنید؟ زحمت داره، باید زحمت انسان بکشه. اینجا هم میفهمه که نه، راه ورود به بواطن و اسرار بسته نیست به تعلیم خود اهل بیت که قواعدی تعلیم دار، میشه فهمید. بعدشون میفرماد که فعلا بدان که ممکن است تبیین این مرام در این مقام از وجوهی، اگرچه بعضی از این وجوه به بعضی دیگر برمیگردد. بعدشون در وجه اول دقیقاً وجه اولش میگه مستنبته و بعض محققی علما انا، اون چه که بعض از محققین علمای ما که همین فیض در مقدمه سوم تفسیر صافی منظور مرحوم فتونیه، یعنی محققین علما منظور فیضه، از حدیث مفضل برداشت کردن. بعد ایشون میگه ما خلاصه کلام فیض را به همراه حدیث بیان خواهیم کرد. خلاصه برداشت مرحوم فتونی از مطلب فیض این هست. مرحوم فتونی از مطلب فیض خلاصتاً در طول 3-4 خط این مطلب رو برداشت کرده ایشون. بعدم روایت رو میاره که ما دیگه چون روایت رو خوندیم نمیخونیم. ایشون میگه احکام خدا جاری میشود بر حقایق کلیه و مقامات نوعیه، پس هر کجا قومی مخاطب به خطابی بشوند و به اونها نسبت داده بشود فعلی، داخل میشود در اون خطاب و اون فعل هر کسی که از سنخ اون قوم و طینت اونها است. پس هرگاه صفت عین مطالب فیض رو ایشون میاره، بعضی کلماتش رو خلاصه کرده و الا عیناً کلمات فیض هست دیگه من نمیخوانم. و کل من ابغضه و کل جاهد فی العالم قدیما فاوم مخالفیم و مبغضیم، دقیقا همون مطالب رو که ما چون توضیح دادیم دیگه نمیخونیم، لذا الان یک صفحه دو صفحه میریم جلو. بعد تا میرسیم به اون آخر، اون آخری که ایشون حدیث تمام میشه، بعد خود مرحوم آقای فتونی یک چند تا حدیث میاره که ما هم اینها رو انشاءالله جلسه آینده خواهیم خوند انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.